ساعت 12 به وقت ایران است و شما شنونده برنامه تحلیلی و خبری رادیو فردا در این ساعت هستید. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی. من محمد زرقامی هستم، همراه شما خواهم بود در 28مین روز از مرداد 1405 خورشیدی، در شرایطی که در تقویم بین المللی رو اگر که نگاهی بیاندازید 19 روز از ماه اوت سپری شده. امیدوارم هر کجا که هستید و در هر شرایطی این فرصت براتون فراهم باشه که رادیو فردا رو دنبال کنید و در جریان آخرین خبرها و تحلیل‌ها که حاصل دسترنج همکاران من در تحریریه رادیو فرداست قرار بگیرید. نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات، به ویژه در ارتباط با روابط امارات و جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. از دیگر سو به هر حال مذاکراتی که بین عمان و ایران در جریانه و باقی ماجراها که اگر با ما همراه بمونید قطعا بیشتر دربارش خواهید شنید. اما هر چیزی آغازی داره و آغاز این برنامه خبری و تحلیلی نمیتونه بدون خبر باشه، بنابراین میریم سراغ بنیامین صدر تا برامون تازه ترین خبرها رو بازگو کنه.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رئیس ستاد نیروهای مسلح در ایران چهارشنبه به کشورهای حاشیه خلیج فارس هشدار داد که جمهوری اسلامی هر گونه کمک یا تسهیل فعالیت‌های نظامی آمریکا را به منزله مشارکت در عملیات نظامی واشنگتن علیه ایران تلقی می‌کند. علی عبداللهی رئیس ستاد نیروهای مسلح در شبکه‌های اجتماعی نوشت این میزان هواپیمای نظامی به ویژه هواپیمای سوخت‌رسان در پایگاه‌های منطقه‌ای بدون اطلاع کشورهای میزبان بعید به نظر می رسد. در زمان جنگ 40 روزه اخیر هم جمهوری اسلامی بارها کشورهای حاشیه خلیج فارس را که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند هدف حمله‌های موشکی و پهپادی قرار داده بود. اما امارات متحده عربی تمامی فعالیت‌های تجاری، مبادلات و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی به حال تعلیق درآورد. به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه امارات چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم در پی تشدید تنش‌های منطقه‌ای اتخاذ شده. تنش‌هایی که به گفته وزارت خارجه امارات صلح و امنیت منطقه را تضعیف کرده است. پیش از این تصمیم، وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور سه‌شنبه دو موشک بالیستیک شلیک شده از ایران را شناسایی و رهگیری کردند. اما در پاسخ سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که گفته های امارات متحده عربی مبنی بر پرتاب موشک از خاک ایران به سوی این کشور کاملا مردود است. اسماعیل بقایی چهارشنبه با رد این ادعا اقدام امارات در مقصر دانستن ایران را خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشورهای منطقه توصیف کرد. وزیر امور خارجه کره جنوبی میگوید که به نظر میرسد دستور دونالد ترامپ برای کاهش رزمایش‌های مشترک با این کشور تا حدی با هدف اعمال فشار بر سئول در ارتباط با جنگ ایران مرتبط باشد. چو هیون روز چهارشنبه در یک نشست پارلمانی گفت پیام دونالد ترامپ احتمالاً مجموعی از مسائل حل نشده بین واشنگتن و سئول از جمله موضوع سرمایه‌گذاری کره جنوبی در آمریکا و همچنین شکستن بن‌بست در جنگ ایران را در بر می‌گیرد. کره جنوبی و ایالات متحده چهارشنبه اعلام کردند که در پی دستور دونالد ترامپ مبنی بر کاهش قابل توجه مشارکت آمریکا مدت زمان رزمایش‌های نظامی سالانه خود را از 11 روز به 5 روز کاهش دهند و از حجم برخی تمرینات میدانی هم خواهند کاست. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه گفته بود به دلیل رابطه بسیار خوبی که با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دارد، مانورهای نظامی مشترک با کره جنوبی را کاهش می‌دهد. اما آخرین خبر این که دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران در جریان نیست و برنامه‌ای هم برای انجام مذاکرات وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال همچنین گفت محاصره دریایی تنگه هرمز همچنان به طور کامل برقرار و لازم الاجراست. دونالد ترامپ روز گذشته نیز همزمان با پایان مهلت یادداشت تفاهم اسلام‌آباد با ایران گفته بود که ایران خواهان دستیابی به توافق با آمریکاست، اما این توافق چیزی نیست که از نظر او لازم باشد.
شنیدید تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر، همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که ادامه بدیم این برنامه خبری و تحلیلی رو با شما و با همکارانم که در ادامه گزارش هاشون رو هم خواهید شنید.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
یک شنبه که گذشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد به پایان رسید، اما شرایط بین ایران و آمریکا همچنان روشن نیست و طرفین در این باره مواضع مختلفی رو بیان می‌کنند. از جمله باید در نظر داشته باشیم که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران هم به عراق سفری داشته و در اونجا صحبت‌هایی رو هم مطرح کرده. در کنارش روابط بین ایران و امارات هم وارد مرحله تازه‌ای شده که قطعاً بهش خواهیم پرداخت. ایلیا جزیری اینجاست تا بیشتر نگاهی بکنیم هم به اظهارات آخر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و هم مسئله ایران و امارات. از تو بشنویم.
بله محمد، خب تنش الان یعنی قبلا در روزا گذاشته، حتی آیتان بارها میگفت که با ایران مذاکره داریم، اما روز گذاشته گفت که مذاکره در کار نیست و حتی خبرگزاری ها به نقل از مقام های آگاه گفتن که آیتان به مذاکره کنندگان آمریکایی گفته که فعلا هر نوع گفتگو و مذاکره با ایران متوقف کنه. آیتان در پستی که در شبکه اجتماعی خودش تو سوشال منتشر کرد نوشت که هیچ مذاکره یا گفتگوی با جمهوری اسلامی در جریان نیست، هیچ مذاکره برنامه‌ریزی نشده و محاصره دریای ایران هم ادامه داره، به طور کامل داره ادامه داره، تنگی هرمز باز هست و حتی مین‌ها از اونجا کار که ایران کار گذاشته شده بود جمع‌آوری یا منفجر شدن. خب در این شرایط و این صحبت‌هایی که آیتام در روزهای گذشته تأکید می‌کنه بر اینکه تنگ هرمز باز هست، در مقابل جمهوری اسلامی همچنان تأکید می‌کنه نه، تنگ هرمز بسته است و کنترل تنگ هرمز رو ایران داره، برخلاف چیزی که آیتام میگه. حتی آیتام در مورد کنترل تنگ هرمز به نوعی صحبت کرده، حتی در روزهای گذشته که میگفت ممکن اعلام کنه که بخشی از خاک آمریکاست یا بخشی از قلمرو آمریکاست، بهتره چون آب بران بخشی از قلمرو آمریکاست، اما جمهوری اسلامی داره تلاشش رو میکنه تا مانع از رفت آمد کشتی‌ها بشه که این میخوره به آنچه که روز گذشته در امارات پیش آمد. امارات اول اعلام کرد که هدف حمله دو موشک بالستیک از ایران قرار گرفته. البته ساعتی بعد وزارت دفاع امارات در شبکه ایکس پستی منتشر کرد و در اون توضیح داد که این موشک‌های شلیک شده از ایران می‌خواستند که حرکت رفت آمد کشتی‌ها یا دریانوردی رو هدف قرار بدن که دو موشک در دریا سقوط می‌کنند. ولی ماجرا به اونجا ختم نمیشه محمد، بیشتر از این میره. البته آقای اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب میکنه که ایران دست به حمله به امارات زده. امارات کشوری که در طول جنگ 40 روزه هدف بیشترین حملات از سوی ایران بود که جمهوری اسلامی که پایگاه‌ها و منافع آمریکا رو هدف قرار میداده. اما الان امارات اومده اعلام کرده که تمام روابط تجاری و معاملات مالی با ایران رو متوقف میکنه، یعنی ماجرا وارد تازه میشه شده میان ایران و امارات.
خب الان با توجه به مسئله که بین ایران و امارات پدید اومده، ما شاهد این هستیم که به هر حال مذاکرات بین عمان و ایران هم ادامه داره. آیا اینها رو میشه در کنار هم قرار داد، یک تصویر روشنتری درباره این که منطقه داره چگونه حرکت میکنه از دل اخبار در اون؟
محمد، این اقدام که امارات کرده در مورد قطع روابط تجاری و تعاملات مالی با ایران، این اعلام که کرده، میشه در چارچوب چند بحثی در منطقه. هفته گذشته آمریکا اعلام کرد که میخواد یک تحریم های بی سابقه علیه ایران اعمال کنه، که گفته آقای اسکات بسنت وزیر خزانداری در طول جنگ های اقتصادی بی سابقه است. و در چند روز اخیر ما حتی شاهد این بودیم که در فضای مجازی حملاتی داشت به ایران میشد نسبت به اینکه امارات داره تسهیل میکنه کمک های مالی به ایران رو، رسیدن پول به ایران رو. حتی عربستان سعودی هم در البته گزارش رویترز منتشر کرد که عربستان سعودی نظارتش رو بر حواله های مالی از سعودی به امارات تشدید کرده. من با داشتم با دوستی در ریاض صحبت میکردم و میگفت خودش حتی پولی بخواسته بفرسته به امارات پس داده شد، از طرف صرافی نرفت و حتی مجبور شد اون رو کم کم ببره. این میتونه در چارچوب هم فشارهایی باشه که قصد داره آمریکا بر جمهور حساب اعمال کنه برای مجبور کردنش به مذاکره و پذیرش شرطهای آقای ترامپ. اما ماجرایی که بین ایران و عمان هست ماجرای متفاوتی است. میخوام بر سر سازوکار عبور و مرورکشی از سنگرمز موافقت توافق بکنن، اما خب از اون ور ما آمریکا داریم که داره عمان رو هم تهدید میکنه که اگر روند آمریکا رو نپذیره که میتونه به عمان حمله بکنه و حتی بر هنوز هم به نتیجه نرسیده که به گفته آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران مسئله فقط مسئله عبور و مرور نیست، مسئله یک بسته است، یک اعلامی هست که هنوز سرش به نظر میسه چانه زنی ادامه داره. جمهوری اسلامی خواستایی داره که شاید به خاطر فشارها عمان نتونه اونها رو بپذیره.
آیا میتونیم یه نگاهی هم بکنیم به سفر محمد باقر قالیباف که این سفر در این شرایط به چه معنیه وقتی که صحبت از نظم جدید میکنه آقای قالیباف؟
محمد، خب عراق برای ایران بسیار مهمه. طول مرز بین ایران و عراق بزرگ است. گروه‌های نیابتی در عراق فعال هستند. البته نه فقط گروه‌های نیابتی، حتی در میان سیاستمداران بسیاری هستند که خودشون رو در جبهه ایران می‌بینن به دلایل زیادی که منطقه شاهد بوده، چه مذهبی، چه اختلافات و هر چیز دیگر. خب الان عراق هم تحت فشار قرار داره برای اینکه رابطه‌شون با ایران کم کنه. در این شرایط آقای قالیباف به عراق رفته. در عراق مسئله محصور کردن سلاح در دست دولت بسیار مطرح است. از این باب در این میان عراق اومده گفته یک سازوکارهایی داره، برنامه‌ریزی میکنه برای صادراتش غیر از تنگی هرمز، از غیر از تنگی هرمز. خب اینها میتونه بر ایران تأثیر بذاره. به نظر میاد سفر آقای قالیباف برای یک سازوکاری باشه، توافق بر سر سازوکاری باشه تا بتونه ایران از ریه عراق بهتر تنفس بکنه. یک راهی هست که میتونه ازش نفس بکشه در این شرط اقتصادی. دو، آقای علی عزیدی نخست وزیر عراق رابطه خوبی با آقای ترامپ داره، اگرچه حالا در داخل عراق بحث‌های زیادی مطرح هست که آیا در واقع هست یا آقای عزیدی داره سیاست پیش میره، اما خودش پیشنهاد داده پیشتر که میتونه میانجی بشه میان ایران و آمریکا. این در این زمین هم اگر آقای قالیباف بتونه رابطه خوبی داشته باشه میتونه مؤثر باشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که در استودیو حضور داشتی. نگاهی کردیم به آخرین تحولات در ارتباط با ایران، اما به بروکسل میریم و همراه میشیم با حسام دست پیش، تحلیلگر روابط بین الملل. آقای دستپیش بهتون سلام میکنم. ما الان چه چیزی رو داریم میبینیم؟ آیا آقای ترامپ داره الگوی تحت فشار قرار دادن ایران رو تغییر میده و به نوعی فشار رو متمرکز میکنه از طریق کشورهای دیگه نسبت به ایران، با توجه به اتفاقی که الان میان ایران و امارات افتاده و بسیاری حتی بالا گرفتن درگیری میان ایران و امارات رو دور از ذهن نمیدونن؟
ببینید، من تصور میکنم با توجه تجربه هایی که در عراق 91 تا 2003 داشتیم، با توجه به تجربه هایی که در مورد لیبی داشتیم و به اصطلاح سوریه هم، من فکر میکنم که آنچه که آقای ترامپ داره انجام میده در حقیقت هول دادن ایران یا به نوعی هول دادن ایران به سمت یک دولت کاملا ورشکسته است. خب شما موقعی که میخواین این دولت رو به سمت ورشکستگی ببرین، تمام زمینهایی که لازم باشه رو انجام میدیم. اونها مرحله اول اون رو که پروژه نظامی و امنیتی بود به انجام رسوندن، به این معنا که ضربه های خیلی مستهلکی به از لحاظ نظامی و امنیتی به جمهوری اسلامی زدند. بعد دوم قضیه در همون قالب مسئله نظام سیاسیش بود که به نوعی اون توازن نظام سیاسی رو برهم زدند، باعث شدن که اون توازن نخبگان از بین بره و اونها به سمتی برن به نوعی که این نظم خاصی که قبلا وجود داشت کار نکنه و دچار یک نوع بی‌نظمی یا به اصطلاح زیادی نظم بشن. الان ما وارد پروژه دوم از این دولت ورشکسته شدیم و اونم مسئله اقتصادی است. قبلا هم خب تحریم ها بوده، اما اسم این تحریم ها الان بلوکیده، یعنی اینکه کاملا بلوکه میکنن جمهوری اسلامی رو برای دسترسیش به منابع اقتصادی که میتونه در نظم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه بسیار نقش ایفا کنه.
ولی به هر حال آقای دستپیش، ما اینو در نظر باید داشته باشیم که آقای ترامپ در دوره ابتدایی کار خودش هم که اومد همین بحث رو پیش کشیده بود، یعنی فشار حداکثر. اما اگر برگردیم به ماجرای امارات، این کشورها در منطقه اصولا اینطور به نظر میرسه که خیلی نمیخوان که شرایطی ایجاد بشه که دچار هرج و مرج بشن. به هر حال یک ایران آشفته کنار گوش امارات نمیتونه چیز دلپذیری باشه. اما چرا امارات به این سمت داره حرکت میکنه که این تنش رو بارو ببره؟ حتی از نظر اقتصادی میدونیم که 1/3 واردات ایران از طریق امارات و حتی در این زمینه از کشوری مثل ترکیه که روابط نزدیکی هم با جمهوری اسلامی ایران داره پیشی گرفته بوده.
ببینید کیس امارات واقعا خیلی متفاوت تر از کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی و ترکیه است. اماراتی کشوری در منطقه که با توجه به کوچکیش اما به قول امبیشن یا تصورات خیلی بزرگی داره نسبت به معادلاتی که در منطقه موجوده. نکته بسیار مهمی که در امارات در کیس امارات در رابطه با ایران در نظر گرفت اون مسئله سرزمینی قبل از هر چیز اهمیت داره. برای اونها این مسئله اولویته، اولویتی که میخوان بالاخره در نتیجه مسائلی که داره وجود میاد بتونن دست بالا رو داشته باشن و به نتیجه برسن. ولی در رابطه با خاص بودن امارات در منطقه، اولا امارات از لحاظ اقتصادی نگاهی که اماراتی ها دارن دنبال میکنن بسیار متفاوته با نگاهی که به فرض مثال جمهوری اسلامی و حتی عربستان سعودی داره. نگاهی که از لحاظ رابط منطقه‌ای امارات داره متفاوت تر از تمام کشورهایی است که در منطقه است. به فرض مثال اونا بخشی از قرارداد ابراهیم یا همون ابراهام هستند، به این معنا که وارد بلوکی شدند که کاملا متضاد با اون بلوکی است که در منطقه وجود داره. بعد سوم قضیه اینه که اماراتی ها بخشی بودند از محاصره سیاسی، اقتصادی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی. به فرض مثال آنچه که اسرائیل ها در اون منطقه در مورد دفاع هوایی انجام دادن به این معنا که باعث بشن که جمهوری اسلامی این شرایط بسیار بدتری پیدا کنه. به همین دلیلی که من فکر و نکته دیگه هم که در مورد امارات وجود داره میزان دخالت اونها در مناقشاتی که در خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره، این به اون معناست که این کشور کوچک در تمام ابعاد این تحولی که قراره در خاورمیانه اتفاق بیفته حضور داره و این حضور به انگار اینه که اماراتی ها در راستای یک پروژه کلان حرکت میکنن که اون پروژه طبیعتاً ایالات متحده و اسرائیل اون رو نمایندگی میکنن و دیگر بازیگران در تلاشن که بتونن این پروژه رو به نوعی کم اهمیت جلوه بدن یا به نوعی سعی کنن که تأثیراتون کمتر بشه.
فکر نمی کنید که این بسط مثلا مسئله عمان رو اگر در نظر بگیریم آقای دستپیش، اگر قطر رو در نظر بگیریم، تلاش هاش و پاکستان و حتی ترکیه، اونها مسیر دیگه ای رو دارن طی میکنن و بعد برگردیم به صحبت های مثلا آقای روبیو با مقام های اماراتی که به تازگی انجام شد که در اونجا بر مسئله پاسخگو نگه داشتن ایران و حتی گروه های نیابتیش داره صحبت میکنه و یه مقدار نگاه بکنیم به سفر آقای قالیباف به عراق که از نظم جدید منطقه ای داره صحبت میکنه، این مسیرهای موازی تا چه اندازه میتونه به امارات کمک کنه؟ و اصلا اگر امارات وارد یک درگیری با جمهوری اسلامی بشه، در این درگیری با توجه به تجربه ای که جمهوری اسلامی داشت در جنگ 39 روزه که به هر حال اسرائیل و آمریکا علیه ایران حمله کردن، در این شرایط امارات چه چشم اندازی رو داره میبینه و میخواد پیش ببره؟
ببینید اماراتی اساسا نگاهشون به مسئله توافق مکه اون نگاهی نیست، ایدئالی نیست که دارن برش تبلیغ میکنن، چرا که اماراتی ها بیشتر از هر کسی میدونن این طیفایی که اومدن در کنار هم دیگه نشستن قبل از هر چیز مشکلات بسیار عمده ای از لحاظ گفتمانی و از لحاظ نوع نگاه و رویکردی که نسبت به سیاست در خاورمیانه و حتی عرصه جهانی وجود داره، اینها نیروهای یک دستی نیستند. به این عبارت که بتونن فرماسیونی از تصور و رفتار مشخصی را هم مانند ناتو ارائه بدن. به همین دلیل آنچه که داره اتفاق میفته، من فکر میکنم اماراتی ها نگاهشون به اون نگاه مقطعی و واکنشیه که طبیعتاً نمیتونه نتیجه بخش باشه. اون چیزی که اماراتی رو به اصطلاح متقاعد کرده، اماراتی رو خیلی جری کرده، اینی که اونها در قالب یک پروژه کلانی که ایالات متحده و اسرائیل اون رو دارن مدیریت میکنن حرکت میکنه.
بعد خب این میتونه امنیت برای خود امارات به همراه بیاره، با توجه به اینکه ما الان رفتار اسرائیل رو مثلا با سوریه، با لبنان و کشورهایی که به هر حال در بلوک کشورهای مسلمانی قرار میگیرند که حالا میتونن تاثیرگذار هم باشن، آیا میتونه این منجر به این بشه که امارات جدا بشه از این مسئله و به یک سمت، یعنی یک سمت دیگه ای رونده بشه؟
خب در نهایت اماراتی هر کاری که انجام میدن اینی که اون وضعیت به اصطلاح اقتصادی سیاسی که وجود داره براشون این رو در معرض خطر قرار ندن. خب اگه قرار باشه به اون سمت بره، یعنی شما در نظر بگیرین که اگر امارات جمهوری اسلامی تصمیم بگیره امارات رو با اون تصور تبدیل به خرابه ای بکنه، خب این تصمیم طبیعتاً واکنش بسیار عمده ای به وجود خواهد آورد که باعث خواهد شد اون موقع ما شاهد یک جنگ، حالا بگیم که یک جنگ اتمی باشیم، به این عبارت که به اونها تلاش کنن که جمهوری اسلامی تلاش کنن که امارات رو به اون سمت طور بده. ولی ببینید امارات ها در آنچه که دارن انجام میدن در منطقه، شما تصور کنید که اونها برای مدتی بانک برادران قاچاقچی بودن یا همون سپاه پاسداران، به نوعی یک هابی بودن که تمام مبادلات رسمی و غیر رسمی رو برای سپاه پاسداران انجام میدادند، ولی این رو تبدیل کردن به اهرم فشاری که در نهایت جمهوری اسلامی مجبور در این وضعیت با اون به نوعی کنار بیاد. میخوام این نکته رو برجسته کنم که اماراتی ها تصمیم خودشون رو در برخورد با جمهوری اسلامی گرفتن و این تصمیم متعلق به امروز نیست که ما فکر کنیم که ربط مستقیم به 12 روزه و جنگ 39 روزه داره. این یک پروسه زمانی شروع شده و این پروسه باید به نتیجه برسه. خب طبیعتاً در این مسیر اماراتی ها هزینه ای رو باید پرداخت کنن. آیا این هزینه برمیگرده به میزان حمله نظامی؟ این هزینه برمیگرده به این که به اصطلاح تبدیل بشن به نیرویی که وارد حوزه جنوبی ایران بشن؟ اینها بستگی به این داره که رفتار جمهوری اسلامی به کدوم سمت بشه یا به کدوم سمت داده. ولی در مجموع در حال حاضر امارات منتظره که جمهوری اسلامی میخواد به کدوم سمت حرکت کنه، اون موقع است که میتونیم رفتار دیگر بازیگران رو به تناسب اون ببینیم.
سپاسگزارم از شما حسام دستپیش، تحلیلگر مسائل بین الملل و خاورمیانه در بروکسل که با ما همراه بودند. یک رفت و برگشتی میکنیم، باز در کنار شما خواهیم بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
تنگه هرمز یک دارایی ژئوپلیتیک برای ایران، بسته بودنش و اینکه به هر حال کشورها رو داره میبره به سمت یک مسیری جایگزین برای اینکه از اهمیت ژئوپلیتیکی این تنگه حیاتی کم کنن. این موضوعی است که رضا جمالی در گفتگو با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن به اون پرداخته.
و چیزی که به نظر میرسه اینه که آمریکا و ایران به شکل مستقیم مذاکره نمی‌کنن. این رو ما قبلا هم می‌دونستیم، ولی آقای ترامپ با استفاده از کلمه مذاکره یک مقدار باعث می‌شد که تو مفاهیم آشفتگی ایجاد بشه. اما الان خود آقای ترامپ هم پذیرفته که مذاکره مستقیم نیست، اما دیپلماسی پشت پرده در جریانه و بر اساس اون چیزی که آقای کوشنر هم گفته که ارتباطات گسترده است و نزدیک و نتیجه است. من فکر می‌کنم که تصویر واقعی بر اساس اون چیزی که آقای ماجد انصاری از وزارت خارجه قطر هم میگه در این وضعیته که ایران و عمان در حال مذاکره مستقیم هستن، تقریبا مطالبشون رو در خصوص موضوع تقسیم جغرافیایی تنگه و موضوع لوجستیک رفت آمد کشتی ها حل کردن. عمان احتمالاً اون چیزی که نزدیکتر به نظر ایران بوده در خصوص پذیرش اطلاع دادن به ایران در خصوص کشتی‌هایی که از مسیر جنوبی عبور می‌کنند رو پذیرفته و به این دلیله که آمریکا عمان رو تهدید می‌کنه و در نهایت بر اساس داده‌هایی که ما داریم اینه که طرفین در حال تنظیم یک بیانیه در واقع پایانی هستن و بعد از اینکه این اتفاق افتاد، یعنی ایران و عمان توافقشون رو اعلام کردن، تازه موضوع وارد اون بخشی میشه که شما ازش به عنوان یک بنبست دیپلماتیک دارید صحبت میکنید. اون بخش اون زمانیه که ایران تقاضا کرده که به تفاهمنامه 14 بندی برگردیم. موضوع تمامیت ارضی لبنان که الان اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره یک موضوع مهمیه که ممکنه که به این بنبست در واقع دامن بزنه. موضوع برداشتن تحریم ها، محاصره دریایی و در اختیار قرار دادن اموال بلوکه شده ایران که آقای قالیباف اشاره کرد یک موضوعیه که اینها ممکنه که به بنبست دیپلماتیک منجر بشه. اما آقای ترامپ هم نشون داده که این آمادگی رو داره گاهی وقتا که گام‌های بلندی رو برداره. من فکر می‌کنم در حال حاضر قدم بعدی بیانیه ایران و عمان و بعد نوبت اینه که احتمالاً آقای ترامپ قدم‌های بلندی رو برداره، چون جمهوری اسلامی بعیده که حاضر باشه که به چیزی کمتر از بیانیه و اون در واقع تفاهم‌نامه 14 بندی راضی بشه.
آقای قائدی، رئیس جمهور آمریکا برای بار دوم ظرف یک هفته گذشته چه به صورت شفاهی و یا به صورت انتشار پست در شبکه اجتماعی تروث سوشیال تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی تازه ایالات متحده توصیف کرده که اتفاقا با واکنش گسترده‌ای هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده. آیا منظور خاصی رو میخواد با انتشار یا بیان این موضوع القا کنه؟
خب آقای ترامپ قبلا در هالیوود بوده، روحیه طنز داره. بعد از اینکه بار اول این موضوع رو اعلام کرد، کاخ سفید به شکل شفاف اعلام کرد که آقای ترامپ داشته شوخی می‌کرده و این کار رو آقای ترامپ در مورد مناطق دیگه در دنیا هم انجام داده. این موضوع یک تحول در واقع سیاسی یا حقوقی در مورد موضوع آمریکا و دولت آمریکا و کاخ سفید نیست. بیشتر به نظر میرسه که اون رتوریک و لفاظی و شاید به نوعی شوخی‌های شخصی آقای ترامپ باشه که به نظر من باید جدی گرفت.
آقای قائدی، صحبت از تنگه هرمز شد، مدتیه که داریم میشنویم در داخل ایران از سوی حتی برخی مقامات ارشد تصمیم گیر که میگن نباید از کارت تنگه هرمز طوری استفاده بشه که علاوه بر این که کشورهای دیگر رو به دنبال راه حل‌های جایگزین میفرسته، به نوعی ارزش ژئوپلیتیک تنگه هرمز هم برای ایران کاهش پیدا کنه و در کوتاه مدت قدرت چانه‌زنی ایران رو کاهش بده. نظر شما در این باره چه است؟
این خیلی سوال مهمیه، در این حال پاسخ طولانی رو میطلبه که من سعی میکنم تو خلاصه ترین زمان خدمتتون بگم. پیچیدگی های زیادی داره. یکی این که تنگه هرمز 8 کشوری داره که در حاشیه‌اش قرار دارن. این کشورها هم بحث صادرات دارن و هم بحث واردات، و صادراتشون اونجایی که مرتبط با نفت و گاز هست، مرتبط با اقتصاد جهانی هم هست. در کوتاه مدت راه حل جایگزین استفاده امارات بیشتر از بندر فجیره و عربستان از خط لوله شرق به غربی که دارد است، و ایران در خصوص اون خط لوله هم امکان محدود کردن صادرات نفت عربستان از طرف تنگه باب المندب رو در اختیار داره. بنابراین در کوتاه مدت خیلی این کشورها در خصوص بحث صادرات نفت و گازشون راه حل سریعی در اختیار ندارن. در میان مدت این کشورها به دنبال راه حل‌های جایگزین رفتن و اگر ایران از کارت تنگه هرمز در حال حاضر استفاده هم نکنه، اون کشورها اون مسیرهای جایگزین رو به شکل جدی به دنبالش هستن. مثلا عراق به دنبال این هست که خط لوله‌ای که از بصره هست رو به بانیاس بکشه و اون خط لوله رو در واقع فعال کنه، اما 4 سال اون خط لوله کشیدنش زمان میبره، 15 میلیارد دلار بودجه نیاز داره که مشکلات بودجه‌ای هم وجود داره، و در نهایت اینکه میشه به تفکیک در مورد کشورهای دیگه مثل عربستان، عمان، امارات اینها هم صحبت کرد، و میشه مثلا به این هم اشاره کرد که 3 کشور دچار خفگی استراتژیک و جغرافیایی هستن، قطر، بحرین و کویت، و اینها ناچارن که به کشورهای همسایه‌شون اتکای بیشتری داشته باشن. اما اگر بخوام جمع‌بندی و خلاصه کنم، در کوتاه مدت راه حل معجزه‌ای وجود نداره، بنابراین ایران میتونه از این کارت با قدرت استفاده کنه. در میان مدت استفاده از تنگه هرمز ممکنه یک چیزی بین 20-40% در آینده کاهش پیدا کنه، اما به نظر میرسه جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی هم به جهت امنیتی و هم به جهت موضوع بازدارندگی در آینده چاره‌ای به جز استفاده جدی به نظر من از تنگه هرمز نداره، و چیزیه که خیلی انتخابی نیست، بیشتر جبریه که الان بر ایران تحمیل شده.
پیرو پاسخ شما آقای قائدی، بیشتر منظورم هم راجع به ضرریه که خود ایران هم ممکنه از بسته بودن تنگه هرمز بکنه، اینطور نیست؟
ایران در کوتاه مدت به این جهت که امکان در واقع صادرات نفت رو نداره، امکان واردات کالاهای اساسی رو از طریق دریا نداره، یک ضرری رو میکنه. اما من فکر میکنم که ایران این در واقع آمادگی رو ایجاد کرده. گزارشاتی هم تو منابع آمریکایی داریم که چیزی نزدیکتر به انتخابات آمریکا ایران ممکنه که به سمت ناو در واقع هواپیمابر آمریکایی که داره به شکل جدی محاصره اعمال میکنه شلیک کنه و قواعد بازی رو تغییر بده برای اینکه بتونه این محاصره رو بشکنه.
شنیدید صحبت‌های محمد قائدی رو، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن. و اما دو ماه از امضای یادداشت تفاهم ایران و آمریکا گذشته و حالا سایه تعلیق بر سر ایرانی‌ها سنگینی می‌کنه. اونهایی که نمی‌دونن آینده این تنش چه خواهد شد و این پرسش رو مطرح می‌کنن که آیا یک جنگ سوم در راه یا جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا به سمت یک توافق حرکت می‌کنن. بشنویم گزارش رو در ادامه از سعید جعفری.
وقتی دو ماه پیش مسعود پزشکیان و دونالد ترامپ رؤسای جمهور ایران و آمریکا یادداشت تفاهمی را امضا کردند که بنا بود به جنگ پایان دهد، پیش بینی شده بود که در 60 روز آینده گفتگوها درباره برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها صورت بگیرد. حالا این دو ماه در حالی سپری شد که حتی دیگر آتش‌بسی هم وجود ندارد و سایه تعلیق نه جنگ نه صلح بر سر ایران و منطقه سنگینی می‌کند. در شرایطی که محاصره دریایی ایران و فشار اقتصادی ادامه دارد، شاید یکی از مهمترین پرسش‌ها برای ایرانیان زمان ادامه این وضعیت است. علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران، شرایط کنونی را مرحله تازه‌ای از جنگ اراده‌ها میان تهران و واشنگتن می‌داند.
ایران و آمریکا مجدداً در مرحله جنگ اراده‌ها هستند. هر کدام گمان می‌کنه که زمان داره به نفع او عمل می‌کنه و در شرایطی است که فشار اقتصادی باعث نرم‌تر شدن موضع طرف مقابل خواهد شد. هر دو طرف منتظر هستند که فشار بر طرف مقابل عمل بکنه و نتیجه دلخواه اونها رو برآورده بکنه.
نزدیک بودن انتخابات میاندوره‌ای در ایالات متحده و همچنین افزایش قیمت بنزین و نفت چه در آمریکا و چه در سطح جهانی از جمله محاسباتی است که مقام‌های ایرانی تصور می‌کنند می‌توانند روی آن حساب کنند و استقامت آنها بر مواضعشان باعث خواهد شد تا در نهایت طرف مقابل را به عقب نشینی وادار کند. هرچند گروهی مخالف این راهبرد تصمیم گیران در تهران هستند و هشدار می‌دهند که مسئله انتخابات میاندوره‌ای تا آن اندازه که در محاسبات تهران در نظر گرفته شده برای کاخ سفید کلیدی نیست و قیمت بنزین و نفت هم از پیش‌بینی‌های ابتدایی کمتر افزایش یافته است. اما ادامه این وضعیت برای ایران هم بدون هزینه نیست. تحریم، محاصره بنادر و آسیب‌هایی که در ماه‌های جنگ به اقتصاد و زیرساخت‌های ایران وارد شده، فشار را بیشتر کرده است. اظهارات برخی مقام‌های ایران در روزهای اخیر نشانه‌هایی از آمادگی تهران برای تشدید تنش در منطقه را هم نمایان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داده که اگر دیپلماسی تا چند هفته ی آینده نتیجه ندهد، ایران ممکن است از سیاست دفاعی به یک موضع کاملاً تهاجمی حرکت کند. یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، هم احتمال این تغییر رویکرد جمهوری اسلامی را اینگونه توصیف می کند.
اما نکته مهم اینه که آغاز کننده جنگ دشمن بوده و اقدامات ما در این مسیر جنبه تدافعی داره، گرچه ممکنه که ماهیت تهاجم هم به خودش پیدا بکنه.
اما در صورتی که ایران تصمیم بگیرد سطح تنش را افزایش دهد، افزایش فشار بیشتر بر تنگه هرمز و حمله به منافع و پایگاه‌های آمریکایی و حتی حملات سایبری میتواند از جمله گزینه‌های تهران باشد. بن طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن، احتمال چنین مسیر را جدی می‌داند.
یکی از سناریوهایی که دولت ترامپ همزمان با افزایش فشار اقتصادی از طریق تحریم‌ها و محاصره باید برای اون آماده باشه اینه که ایران هم برای برهم زدن ادامه این فشار اقتصادی و محاصره به تشدید نامتقارن تنش روی بیاره. ممکنه ایران که نسبت به گذشته آمادگی بیشتری برای پذیرش ریسک و انجام عملیات تهاجمی نشون میده، فشار نظامی بیشتری علیه منافع آمریکا در سراسر منطقه اعمال کنه، چه منافع سیاسی، چه نظامی، چه انرژی و چه اقتصادی. همچنین ممکنه ایران تنش رو به حوزه‌های دیگر بکشونه، برای مثال از حمله‌های سایبری استفاده کنه یا شرکا و متحدان دیگه آمریکا رو هدف قرار بده.
با این حال افزایش تنش لزوماً به معنای آغاز فوری یک جنگ گسترده نیست. علی واعظ احتمال بازگشت به درگیری‌های محدود را جدی می‌داند، اما معتقد است محدودیت‌های نظامی آمریکا و مخالفت کشورهای حاشیه خلیج فارس با یک دور تازه جنگ گسترده همچنان مانعی در برابر چنین سناریویی است.
ریسک بازگشت به درگیری وجود داره، البته درگیری به معنای یک جنگ تمام عیار گمان نمی کنم، به علت اینکه نهایتا از لحاظ مهمات آمریکا در شرایطی هست که شاید از لحاظ نظامی چندان به نفعش نباشه که بخواد در این مرحله وارد یک درگیری نظامی گسترده بشه، و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس به هیچ وجه مایل به دیدن یک دور دیگر از روی در واقع تمام عیار بین ایران و آمریکا نیستند. ولی امکان درگیری های به صورت محدود، همونطور که در چند هفته بعد از هم پاشیدن یادداشت تفاهم اتفاق افتاد، وجود داره.
هرچند ممکن است بخشی از این تهدیدها اساساً با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات طرف مقابل صورت گیرد، اما دست کم آنچه امروز بین تهران و واشنگتن دیده می شود بیشتر شبیه به یک بن‌بست است.
این بازی به همون اندازه بیهوده هست که در ماه‌های گذشته انتظار این که هیچ کدوم از طرفین در مقابل طرف مقابل تسلیم بشه بیهوده بوده.
در ماه‌های آینده نوع تصمیمات تهران و واشنگتن می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر چشم‌انداز پیش رو داشته باشد، اما دست کم فعلا نشانه‌ای از اینکه دو طرف آمادگی برای عقب نشینی داشته باشند دیده نمی‌شود. طالب لو این موضوع را این گونه توصیف می‌کند:
به نظرم احتمال اینکه دیپلماسی بتونه به شکل معناداری اختلاف ها رو حل کنه تقریبا نزدیک صفره. این به اون معنا نیست که دو طرف گزینه دیپلماسی رو از روی میز بر میدارن، اما به نظرم هر دو برای تشدید بیشتر تنش آماده میشن. بنابراین پرسش اصلی اینه که کدوم طرف زودتر عقب نشینی میکنه و کدام یک میتونه اهرم فشار بیشتری برای خودش ایجاد کنه.
با همه اینها کانال دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. تماس‌های غیر مستقیم ادامه دارد و حتی در روزهای اخیر گزارش‌هایی از انتقال پیام میان دولت ترامپ و فرماندهان در سپاه پاسداران منتشر شده است. در چنین شرایطی آقای واعظ معتقد است ادامه این جنگ اراده‌ها در نهایت فرمول بهتری در اختیار دو طرف نمی‌گذارد و تهران و واشنگتن احتمالاً دوباره ناچار خواهند شد به چارچوبی شبیه تفاهم ماه ژوئن برگردند.
فکر می‌کنم تراژدی این لحظه در این هست که نهایتاً طرفین چاره‌ای جز بازگشت به تفاهمی که در ماه جون به دست آورده بودن ندارن. فقط در این میان تخریب بسیاری در ایران صورت گرفته، بسیاری ایرانی‌ها کشته شدن، 5 سرباز آمریکایی دیگه کشته شد، اقتصاد جهانی بیشتر ضرر کرد، ولی نهایتاً طرفین فرمول بهتری برای خروج از این بحرانی که درش گرفتار شدن غیر از همون بازگشت به یادداشت تفاهم در اختیارشون نیست.
در کوتاه مدت ادامه فشار اقتصادی، تهدیدهای متقابل و احتمال دوره‌هایی از درگیری محدود با وضعیت فعلی سازگارتر به نظر می‌رسد، اما هرچه این بن‌بست طولانی‌تر شود احتمال اینکه یکی از دو طرف برای تغییر شرایط دست به اقدام تازه‌ای بزند هم بیشتر می‌شود. طالب لو شکل گیری یک جنگ جدید را تقریبا قطعی می داند.
فکر می کنم تقریبا قطعیه که پیش از پایان دوره دوم دولت ترامپ یک دوره دیگه از درگیری شدید بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده رخ بده. اما در کوتاه مدت به نظرم هم تهران و هم واشنگتن تلاش می کنن فشار رو بر یکدیگر افزایش بدن و زمان رو به ابزاری علیه طرف مقابل تبدیل کنن.
فعلا پاسخ قطعی به این سوال که جنگ می شود یا توافق وجود ندارد. آنچه روشنتر به نظر می رسد این است که تهران و واشنگتن هنوز امیدوارند فشار طرف مقابل را زودتر وادار به تغییر موضع کند. محاسبه ای که اگر جواب ندهد ممکن است شرایط را برای دور تازه ای از درگیری ها هموار سازد.
گزارش سعید جعفری رو با هم شنیدیم. فاصله ای می گیریم، برمی گردیم با شما ادامه می دیم. این بار می خواهیم بریم سراغ بحث بنزین.
شما درباره آن چه شنیدید چه فکر میکنید؟ نظرتون رو در واتساپ برای ما بفرستید.
2-0-420-725-970-30.
ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، مسئله افزایش قیمت بنزین، تغییر شیوه سهمیه بندی و نحوه مدیریت ناترازی رو داره بیش از پیش پررنگ میکنه. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با افزایش قیمت بنزین مخالفه، اما مقام های جمهوری اسلامی مثل اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی میگن که یا باید محدود بشه توزیع بنزین به میزان تولید داخلی یا ادامه سهمیه بندی بر مبنای خودرو و عرضه مصرف مازاد با نرخ غیر یارانه‌ای و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی. اینها میتونه سناریوهایی باشه که روی میز قرار بگیره و در موردش بحث بشه. مهران کریمی به سراغ دالگاه خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو رفته و نظر او رو جویا شده.
وقتی که دولت قیمت بنزین رو افزایش میده، ریسک اعتراضات وجود داره و اگه بخواد سهمیه بندی رو خب تغییر بده یا مثلا عرضه بنزین رو کاهش بده، در واقع دو تا اتفاق میتونه بیفته. یکی این که صفهای طولانی برای دریافت بنزین میتونه اتفاق بیفته، دوم این که یه بازار سیاهی مثل مثلا یکی دو سال پیش در ما در لبنان یا ونزوئلا شاهد بودیم، یه بازار حتی در سوریه یه بازار سیاهی به وجود بیاد که باز هم باعث خواهد شد که مردم ناراضی بشن. برحال
سه سناریویی که اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی برای مدیریت ناترازی بنزین مطرح کرده که شامل محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی، سهمیه بندی بر اساس خودرو با نرخ غیر یارانه‌ای برای مصرف مازاد و اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی هستش. از این سه سناریو کدومش احتمال بیشتری داره که اجرایی بشه و به زبان ساده مردم باید خودشون رو برای چه تغییراتی در نحوه سهمیه بندی و قیمت بنزین آماده کنن؟
من فکر میکنم نهایتاً ترکیبی از همه اونها باشه. خب برخی از خودروهای هستن که خودروهای مثلا هیبریدی و غیره که وارد کرده دولت، اجازه شو داده، اینا خب بنزین اکتان بالا نیاز دارن، شاید اون رو مثلا قیمتش رو افزایش بدن، مثلا اکتان 95 رو شاید مثلا نیم سنت یا حتی یک دلار تحویل بدن و خودروهای دیگه هم سهمیهشون کاهش پیدا بکنه و نهایتاً اگه بیشتر از اون سهمیه دریافت کردن قیمت رو یه مقداری بالا ببرن. هیچ کدوم از اینها راه حل نیست واقعیتش. و معاون پزشکیان خب میگه ما 14 میلیون لیتر در روز کس کسری بنزین داریم، اما آمارهایی که ما داریم نشون میده که کسری بنزین ایران در واقع دو برابر این رقم هست، یعنی حدود 20% از ترکیب بنزین در ایران در واقع مواد افزودنی، بعضن بسیار خطرناک شیمیایی، مواد پتروشیمی، ماده سرطانزای MTBE برای به عنوان اکتان افزا، اینا این مواد شیمیایی پتروشیمی اینا رو از بنزین پایه پالایشگاه ها جدا بکنیم، کسری بنزین ایران خیلی زیاده. من فکر میکنم که راه حل های خیلی زیاد وجود داره که دولت میتونه در راستای همون اقدام بکنه، اما خب ساده ترین راه رو انتخاب میکنه دیگه، یعنی یا می قیمت رو افزایش میدم یا میگه که سهمیه رو کاهش میدم.
سه سناریو رو که خدمتتون عرض کردم میشه اینو کمی بازش بکنید؟ یعنی مثلا فرض کنید اول در مورد این محدود کردن توزیع بنزین به میزان تولید داخلی توضیح بدید منظورشون چی هستش؟
حدود 135 میلیون لیتر در روز نیاز بنزین در ایران وجود داره، اما حدود 14 میلیون لیتر کمتر از این میزان حتی با مواد افزودنی که اشاره کردم تولید بنزین وجود داره. یعنی اگه بخواد دولت به همین میزان مثلا حول خوش 120 میلیون لیتر در روز بنزین تحویل جایگاه ها بده، خب نهایتا این میشه که صفهای طولانی تشکیل میشه، در واقع خیلی از خودروها هستن که نمیتونن بنزین دریافت بکنن و عرضه خیلی کمتر از تقاضا خواهد بود و این مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما همین موضوع رو الان در روسیه هم داریم، یعنی صف‌های چند کیلومتری وجود داره. وقتی که مثلا صدها خودرو چند کیلومتر مثلا صف کشیدن منتظر فقط دریافت بنزین هستن، ببینید چقدر تبعات اقتصادی اون، وقت مردم، بعدن گرفتاری، بعدن بسیاری از اینها مثلا مسافرکش هستن یا مثلا بارکش هستن یا از خودروهاشون برای مثلا کارشون استفاده میکنن، اینا به هر حال دچار گرفتاری خواهد شد.
یعنی ممکنه ما با این سناریو روبرو بشیم که فرض کنید پمپ بنزین ها در روز یه سهمیه ای داشته باشن و وقتی این سهمیه تموم بشه پمپ بنزین تعطیل بشه؟
بله، این احتمال وجود داره واقعیتش. یعنی اگه بخوان این سناریو رو اجرا بکنن این مشکل هست، اما مثلا برای یه آمبولانس یا یه تاکسی یا برای کسی که بنزین فوری نیاز داشت مثلا ساعت 5 بعد از ظهر میخوان چیکار بکنن. بعد اینم باعث خواهد شد که خیلی از مردم مثل دهه 60 و 70 و اینا که صبح زود ساعت 4 بلند میشدن 3 ساعت منتظر نانوایی در صف نانوایی با میستادن که نان بگیرن، این باعث خواهد شد که صبح زود همه اونایی که خودرو دارن برن منتظر بنزین صفهای طولانی. کلا این سیستم شهری این حتی ترافیک و اینها رو کلا مختل خواهد کرد.
بعد این اختصاص سهمیه بنزین به هر کد ملی چه جوری خواهد بود؟
تقریبا میشه گفت همون سناریویی است که در دوران احمد نژاد اجرا شد. یعنی گفتن که قیمت بنزین رو ببریم بالا، منتها مثلا بیاییم برای مردم یارانه نقدی بدیم اینا. اولا دو تا مشکل داره، یکی این که وقتی صحبت از سهمیه بنزین میکنیم با چه نرخی میکنیم. مثلا سهمیه بنزین با مثلا بنزین فوق خلیج فارس میخواد حساب بکنه یا مثلا ریالی میخواد حساب بکنه. اگه ریالی حساب بکنه که اون پولی که به دست مردم میرسه یعنی در واقع خیلی خیلی اندک خواهد بود، 1500 تومان یا 3000 تومان برای یک لیتر بنزین مثلا به چه درد مردم خواهد خورد؟ این مشکل وجود داره. اگه بخواد مثلا دلاری حساب بکنه که مثلا با قیمت فوب خلیج فارس میخوام حساب بکنم که این غیر ممکنه عملا. و از طرفی ارزش ریال ایران هم از بین میره. ما در دوران احمدی نژاد مثلا یارانه ها رو در واقع به قدری تا حالا ارزش ریال ایران سقوط کرده که این یارانه ها حتی این کالابرگی که میدن به درد مردم نمیخوره، ارزشش فوق العاده کمه.
اساسا آیا مقایسه مصرف کل یا مصرف سرانه بنزین بین کشورها میتونه نشون بده مردم یک کشور پر مصرف هستن یا باید عواملی مثل تعداد خودرو، میزان پیمایش یا راندمان خودروها رو هم در نظر گرفت؟
ببینین خیلی عوامل وجود داره. مثلا ترکیه رو نگاه بکنین، مصرف گازوئیلش بیشتر از مصرف بنزینه. یعنی بایستی همه اینا رو هم بذاریم حساب بکنین. یا مثلا روسیه رو نگاه بکنین، روسیه مصرف بنزینش کمتر از ایرانه. خیلی از عوامل وجود دارن. مثلا فروش خودروهای برقی در ایران تقریبا صفره، در حالی که فروش خودروهای برقی مثلا در ترکیه خیلی زیاده. خودروهایی که با گازوئیل کار میکنن در ترکیه خیلی بالاتر از ایران هست، خیلی بالا هست، در واقع در ایران خیلی کم. اما در مورد راندمان خودروها، ما خودروهای تولید داخل ایران رو میدونیم، خب اینا راندمان خیلی کمی دارن. اما فقط مشکل هم این نیست، 75% بنزینی که در پالایشگاه های ایران تولید میشه مقامات ایران بهش میگن بنزین معمولی، اما در واقع بنزین اکتان 87. من اصلا یادم نمیاد مثلا در جمهوری آذربایجان ما کی این نوع بنزین بی کیفیت رو داشتیم. مثلا این همین بنزین بی کیفیت هم خب این مصرفش زیاده دیگه. اگه مثلا بنزین اکتان 95 به خود رو بزنن خیلی کمتر مصرف میشه نسبت به مثلا اکتان 87. این خودش باعث میشه که کلی بنزین هدر بره در پیمایش ها. دولت میتونه خیلی کارهای دیگه بکنه. میتونه دولت مشوق های خوبی برای کسانی که مثلا خودروی برقی سوار میشن یا خریداری میکنن ارائه بده. اما دولت رفته ساده ترین راه رو انتخاب کرده. ایران روزانه حدود 500,000 بشکه صادرات مازوت و LPG داره، یعنی گاز مایع LPG. تنها یه بخش خیلی کمی از این رو میتونه با بنزین با کیفیت تهاتر بکنه اگر خب این محاصره دریایی برداشته بشه.
از دالگاه خاتین‌اوغلو شنیدید، خبرنگار حوزه انرژی در باکو که نظرش رو با ما در میون گذاشته بود در مورد مسئله افزایش قیمت بنزین، راه‌های پیشروی دولت مسعود پزشکیان و سناریوهایی که برای این موضوع تعریف شده که این سناریوها چقدر میتونه کاربرد داشته باشه. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام رو فراموش نکنید. بنابراین اجازه بدید که باز هم یک فاصله کوتاهی بگیریم، برگردیم، مطالب بیشتری برای شما داریم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت کشور اسرائیل برای دومین بار درخواست شهروندی رامین پارسا رو رد کرده. رامین پارسا نوکش مسیحی ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که پیشتر اخراج او از اسرائیل در رسانه‌های این کشور منتشر شده بود، این خبر رو تا حدودی نادرست خونده و گفته که فقط درخواست شهروندی و اقامتش رد شده. رامین پارسا میگه که درخواستش فقط به دلیل اینکه متولد ایرانه برای دومین بار رد شده. این نوکش مسیحی شهروند آمریکا که همسری باردار و پسر یک سال و نیمه یهودی اسرائیلی داره، در گفتگویی که الهی روانشاد با او داشته بیشتر برامون گفته.
من از سال 2006 از ایران فرار کردم، پناهنده بودم، نهایتاً به آمریکا رفتم، به عنوان پناهنده پذیرفته شدم و شهروند آمریکا شدم. در سال 2020 با همسرم که اسرائیلی یهودی آشنا شدن با هم ازدواج کردیم. سال 2023 دقیقاً 7 ماه قبل از 7 اکتبر، اون جنایت 7 اکتبر، ما به اسرائیل اومدیم و همسرم متولد اینجاست، پدرش متولد اینجاست، تمام خانواده‌اش اینجا متولد شدن. وقتی ازدواج کردیم در آمریکا با هم بودیم تا 2.5 سال و بعد تصمیم گرفتیم که به اسرائیل مهاجرت کنیم. و اینجا که اومدیم تقاضا کردیم برای عنوان زوج یک اسرائیلی، تقاضای اقامت و شهروندی کردیم، ولی متاسفانه قانونی هست در اسرائیل که این قانون سال 2003 تصویب شده که کسانی که متولد یا شهروند کشورهای دشمن هستن نمیتونن به اسرائیل بیان یا اینکه اقامت دریافت کنن. و این قانون در واقع شامل یمن و عراق و سوریه و لبنان و ایران میشه و کشورهای متخاصم. البته من گله از اسرائیل ندارم، چون این جمهوری اسلامی که ما رو دشمن کرده، کاری کرده با ایرانی ها، با حیثیت ایرانی ها که هر جا میرن اونها رو به عنوان تروریست میشناسن یا به چشم بد بهشون نگاه میکنن، اسم ایرانی ها رو، حیثیت ایرانی ها رو خراب کرده جمهوری اسلامی. به خاطر این همه دشمنی و نفرت پراکنی باعث شده که ایرانی ها هر جای دنیا که نه فقط اسرائیل، حتی آمریکا و کشورهای اروپایی، تا اسم ایران میاد شک میکنن یا اینکه فکر میکنن شما آدمی هستی که شاید یک موره نادرستی یا هر چیزی.
آقای پارسا، شما گفتید که شهروندی آمریکا رو دریافت کردید، این برای شما در اسرائیل به عنوان یک مزیت شمرده نمیشد که به شما شهروندی بدن؟
100%. الان بس همینه که دادگاه که رفتیم ما تقاضای تجدید نظر کردیم و دادگاه در واقع همین رو گفت. دادگاه اون حکم وزارت کشور رو باطل کرد، حکم اولشون رو، و بهشون گفت که ایشون شهروند آمریکا، سابقه پاک و درستی داره، سوء سابقه نداره و حامی اسرائیل، همسرش یهودی و اسرائیلی، بچه‌هاش یهودی و اسرائیلین، و این مزیت. و به خاطر همینه که الان بحث قضایی وجود داره که من شهروند آمریکام ولی وزارت کشور میگه من هنوز شهروند ایرانم هستم. و این قانونی که جلوگیری میکنه از ورود یا اقامت شهروندان ایرانی، با این قانون الان در واقع این جدال داره. به خاطر همینه که دادگاه باید بریم دوباره، چون بعد از 8 ماه دوباره وزارت کشور اومد و دقیقاً همون تصمیم رو گرفت، و به خاطر اینکه میگن تو شهروند ایرانی و این قانون ممانعت میکنه.
آقای پارسا، پیشتر در خبرها اومده بود که حکم اخراج از اسرائیل رو دریافت کردید که شما اون رو رد کردید، گفتید که حکم اخراج هنوز نگرفتید.
بله بله، وزارت کشور، وزارت داخلی اسرائیل، اینها مسئول مهاجرت و اقامت هستند و اینها رد کردن اون تقاضای اقامت دائم و شهروندی من رو به همین دلیل. و بعد ما دادگاه رفتیم، دادگاه حکم وزارت کشور رو، اون تصمیمشون رو باطل کرد که این تصمیم رو قبول ندارن به خاطر چیزایی که گفتیم، شهروندی آمریکا، همسر اسرائیلی، بچهای اسرائیلی، و بهشون گفت که تصمیم دیگه بگیرن. دادگاه به در واقع وزارت کشور دستور داد که تصمیم درست بگیرن، بچه رو در نظر بگیرن، خانواده رو در نظر بگیرن. ما برگشتیم و بعد از 7 ماه دوباره وزارت کشور همون تصمیم قبلی رو گرفت که باعث میشه ما دوباره باید برگردیم دادگاه. ولی حکم اخراج ما ندادن، فقط همین که باز دوباره رد کردن اون درخواست اقامت ما رو، و باید دادگاه بریم که دادگاه و قاضی این مسئله رو حل و فصل کنه. و همونطور که خدمتتون عرض کردم، اینا هم به خاطر جمهوری اسلامی که کاری کردن که اسم ایرانی ها خیلی بد در بره و بین مردم دنیا، بین جامعه بین المللی ایرانی ها رو به چشم تروریست میبینن به خاطر کارهای جمهوری اسلامی و جنایت های جمهوری اسلامی و نفرت پراکنی ها، تهدید ها، کارهای تروریستی.
آقای پارسا، شما نام شبان پارسا رو برای خودتون انتخاب کردید. شبان پارسا این رو به ذهن متبادر میکنه که شما راهب مانندی در کلیسایی هستید. شما تصور میکنید که این مذهب شما تا حدی در تصمیم گیری اسرائیل مؤثر بوده است؟
احتمال داره، مطمئن نیستم، چون که تصمیمی که گرفتن این نوشته نشده که به خاطر اینکه من مسیحی هستم شبان کلیسا هستم. چون من توی آمریکا 13 سال شبان کلیسا بودم. شبان همون کشیش، البته کلمه کشیش رو من خودم علاقی ندارم، همون شبانه یا رهبر کلیسا. این احتمال داره، چون که اون حزبی که بر وزارت داخلی، چون دولت اسرائیل دولت پارلمانیه، اون حزبی که بر وزارت داخلی نظارت داره حزب شاس، شاسی همین حزب ارتدوکسایی هستن که ارتدوکسای مذهبی هستن، که اینا میانه خوب ندارن با مسیحیان. ولی احتمال داره که یا به خاطر اونه، ولی چیزی مکتوب نشد، چون از لحاظ قانونی نمیتونن بگن چون که تو مسیحی هستی. ولی تمرکزشون بیشتر بر روی همین بوده که شما یک ایرانی هستین. البته خیلی اینجا مسیحی زیاد وجود داره، مسیحی که حتی خیلی ممکنه با یک مسیحی آلمانی ازدواج کنه و خیلی راحت میتونن اقامت بگیرن، یا با یک مسیحی مثلا انگلیسی یا آمریکایی، برای اونها مشکل نداره. ولی بالاخره این موضوع ایران که من شهروند ایران هستم وجود داره، که چون متولد اونجا هستم این موضوع پیچیده شده.
آقای پارسا، در نهایت تصمیم دارید چیکار کنید؟
ما تصمیم داریم که تا لحظه آخر در واقع از لحاظ قانونی پیگیری کنیم و این روند باید ادامه پیدا بکنه، این روند قانونیه که باید انجام بشه. دادگاه میریم و به امید خدا که پیروز میشیم، و اگر این تا دادگاه عالی هم حتی خواهیم رفت و به امید خدا ببینیم چی میشه. حتی سفیر کشور آمریکا، سفیر آمریکا در اسرائیل آقای حکوبی با من تماس گرفتن و گفتن که نامه تدوین کردن برای نخست وزیر که میخوان بفرستن در حمایت از ما، چون ایشون هم یک مسیح تبشیریه مثل خود ما. نامه نوشتن برای نخست وزیر آقای نتانیاهو که از ایشون درخواست کنن که این موضوع رو بررسی کنن. ولی منتظر پاسخ هستیم و در این حال روند قانونی و قضایی رو در پیش گرفتیم.
از رامین پارسا شنیدید. رامین پارسا یک ایرانی نوکیش مسیحی مخالف جمهوری اسلامیه که در اسرائیل درخواست شهروندی و اقامتش رد شده. او درباره شرایط خودش میگفت، هرچند که آقای پارسا همسری باردار داره که یهودی هستش و پسر یک سال و نیمه‌ای که یهودی اسرائیلی. و اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسانه اینترنتی آزاد و مدیر این رسانه واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. مهدی احمدی مدیر رسانه اینترنتی آزاد خبر داده که با قرار کفالت آزاده و این رسانه تا اطلاع ثانوی از انتشار هر گفتگویی منع شده. بپردازیم به این موضوع و همراه بشیم با فرشته قاضی.
هشدار تازه دانشمندان درباره آینده موج‌های گرما، گرمایی که سالمندان را زودتر از دیگران از پا در می‌آورد. یافته‌های یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که بحث درباره گرمایش زمین دیگر صرفاً درباره افزایش دما یا شکستن رکوردهای هواشناسی نیست. مسئله مستقیماً به سلامت و بقای انسان مربوط می‌شود. این مطالعه که در مجله بهداشت عمومی لنست منتشر شده نشان می‌دهد ارزیابی‌های قبلی خطر گرما برای افراد 60 ساله و بالاتر را دست کم گرفته‌اند، زیرا آستانه‌های تحمل گرما عمدتاً بر اساس واکنش بدن افراد جوان تعیین شده و سپس برای سایر گروه‌های سنی هم به کار رفته است. با افزایش سن، بدن توانایی خود برای خنک کردن خود را از دست می‌دهد. افراد مسن معمولاً کمتر عرق می‌کنند. قلب آنها برای حفظ جریان خون در شرایط گرما بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و رگ‌های خونی هم به اندازه افراد جوان توان گشاد شدن ندارند. به همین دلیل گرمای شدید می‌تواند برای سالمندان بسیار سریع‌تر به کم آبی بدن، افت فشار، مشکلات قلبی و کلیوی، سکته و در موارد شدید به مرگ منجر شود. پژوهشگران برای توضیح این وضعیت از مفهوم استرس گرمایی جبران ناپذیر استفاده می‌کنند، وضعیتی که در آن بدن دیگر نمیتواند با دفع گرما دمای داخلی خود را در محدوده ایمن نگه دارد. محققان در این مطالعه که به سرپرستی پژوهشگران حوزه سلامت از دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا انجام شده، میگویند که آستانه خطر برای گروه‌های سنی مختلف یکسان نیست. افراد سالمند در مرکز این بحران قرار دارند، اما تنها گروه آسیب‌پذیر نیستند. بر همین اساس افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی، کودکان، افراد دارای برخی بیماری‌های مزمن و کسانی که در ساختمان‌های فاقد تهویه و سرمایش مناسب زندگی یا کار می‌کنند هم با خطر بیشتری مواجهند. دکتر سایمون ویلیامز، متخصص تأثیر گرما بر سلامت در دانشگاه سوانزی، می‌گوید موج‌های گرما در سال‌های آینده به تهدیدی روبروش برای سلامت عمومی تبدیل خواهد شد و تأثیر آنها برای همه افراد یکسان نخواهد بود. بر اساس این مطالعه، هر یک درجه افزایش بیشتر دمای جهانی حدود 1 میلیون نفر دیگر را در معرض دست کم 180 ساعت استرس گرمایی جبران ناپذیر در سال قرار می دهد. کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، به ویژه در جنوب و جنوب شرقی آسیا، از آسیب پذیرترین مناطق جهان خواهند بود و پیام اصلی مطالعه روشن است. هرچه زمین گرمتر شود، فقط تعداد روزهای بسیار گرم بیشتر نمی شود. گروه بزرگتری از مردم و به خصوص سالمندان به دماهایی میرسند که بدنشان دیگر توان تحمل و جبران آن را ندارد و با افزایش جمعیت سالمندان در سراسر جهان، گرمای شدید میتواند به یکی از مهمترین چالش‌های سلامت عمومی دهه‌های آینده تبدیل شود.
فرشته قاضی گزارش میداد. پوزش میخوام که من در اعلام این گزارش اشتباه کردم و گزارش دیگه ای از فرشته قاضی رو عنوان کردم. این درباره گرما بود و تأثیری که بر انسان میگذاره. به پایان این برنامه خبری تحلیلی داریم نزدیک میشیم. محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق، هم گفته که حیات و بقای ملت در جنگ نخفته است، یک احساس خامه. درباره این خبر هم در بخش‌های بعدی قطعاً با شما بیشتر خواهیم گفت. روز روزگارتون خوش.